ساعت 18 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزارت خارجه ایران میگوید اتحادیه اروپا برای بازگشایی دفتر در تهران دو نماینده اعزام کرده است. وزیر کشور ایران از آنچه انفعال دستگاه‌های دولتی در نظارت بر حجاب خواند انتقاد کرد. و ترکیه میگوید کودتای نافرجام اخیر در این کشور 100 میلیارد دلار برای اقتصاد این کشور هزینه داشته است. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران میگوید اعضای اتحادیه اروپا تاکید دارند دفتر مستقل این اتحادیه در تهران گشایش یابد و در حال حاضر دو نماینده اتحادیه اروپا در سفارت هلند برای پیگیری امور مشغول فعالیت هستند. مجید تخت‌روانچی گفته است فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیگر مسئولان این اتحادیه تاکید دارند در دور جدید روابط با ایران فعالیت و همکاری‌های زیادی بین دو طرف در حوزه‌های مختلف انجام خواهد شد و بنابراین نیاز است آنها دفتر مستقلی در تهران تأسیس کنند. پیش از این برخی شهرهای اصولگرا در ایران از موضوع گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران انتقاد کرده بودند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز سه‌شنبه از آنچه انفعال نهادها و دستگاه‌های دولتی در نظارت بر حجاب کارمندان خود نامید انتقاد کرد. آقای رحمانی فضلی که در 82 نشست شورای اجتماعی کشور سخن میگفت از نهادها و دستگاه‌های دولتی خواست در مورد رعایت حجاب جدی عمل کنند. پوشش برخی کارمندان زن نهادهای دولتی در سالهای اخیر مورد انتقاد شماری از روحانیون و مقام‌های رسمی قرار گرفته است. طبق قانون مجازات اسلامی آنچه که بدحجابی نامیده می‌شود جرم به حساب می‌آید و مجازات آن حبس بین 10 روز تا 2 ماه است. وزیر بازرگانی ترکیه روز سه‌شنبه گفت کودتای نافرجام 25 تیر ماه در این کشور 100 میلیارد دلار برای اقتصاد ترکیه هزینه در بر داشته است. بولند تفنگچی وزیر بازرگانی ترکیه به روزنامه حریت گفته است این احتمال وجود دارد که میزان هزینه‌های کودتای نافرجام بیشتر شود، ولی تاکید کرده که ساختارهای اقتصادی ترکیه به توصیف او با ثبات و مستحکم هستند. در همین حال شبکه تلویزیونی NTV ترکیه گزارش داد که دولت این کشور دستور بازداشت 100 تن از کارکنان بیمارستان اصلی ارتش در آنکارا شامل پزشکان را صادر کرده است. همانطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، آیت الله علی خامنه‌ای روز گذشته ضمن اعتراض به برداشته نشدن یک باره تحریم علیه ایران، توافق اتمی که سال گذشته به دست آمد را یک تجربه بی‌نتیجه از مذاکره با آمریکا خواند. بیشتر بشنویم از آن کاویانی.
این اولین بار نیست که بدنه اصلی سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر تشکیل شده از شکوه از اجرا نشدن کامل توافق هسته‌ای یا آنچه او بدعهدی طرف مقابل ایران می‌داند. آیت الله علی خامنه ای این بار هم انگشت اتهام را به سوی آمریکا گرفته، اما در لفافه انتقادی هم از مقام‌های دولت حسن روحانی می‌کند.
6 ماه هم از امضای برجام می‌گذره، هیچ تأثیر محسوس و ملموسی هم در وضع معیشت مردم به وجود نیامده است. خب برجام اصلا برای برداشتن تحریم ها بود دیگه، مگه غیر از این؟ برای این که تحریم های ظالمانه برداشته بشه، خب برداشته نشده. حالا میگن به تدریج یواش یواش داره درست میشه، مگه بحث سر یواش یواش بود؟ مسئولین اون روز هم به ما میگفتن هم به مردم میگفتن که در این مذاکرات قرار بر این است که وقتی ایران تعهدات خود را انجام می‌دهد یک بار همه تحریم‌ها برداشته بشه.
منظور آیت الله خامنه ای از 6 ماه همان زمانی است که از اجرای توافق هسته‌ای می‌گذرد، توافقی که در تیر ماه سال گذشته به دست آمد و در دی ماه به اجرا درآمد. در پی آن توافق ایران محدودیت‌های جدی بر برنامه هسته‌ای خود اعمال کرده و در قبال آن منتظر رفع تحریم‌های بین‌المللی بوده که به دلیل برنامه هسته‌ای اعمال شده بود. رهبر جمهوری اسلامی پیشتر هم گفته بود که این تحریم‌ها بر روی کاغذ برطرف شده، اما چالش‌های جدی برای ایران همچنان وجود دارد. سکات لوکاس، تحلیلگر سیاسی از دانشگاه برمنگام در بریتانیا، درباره این رویکرد آیت الله خامنه ای معتقد است که مشکل در یک نوع سرپوشی است که پیشتر بر این مسئله گذاشته شده بود.
The supreme leader initially said رهبر ایران از همان اول گفت که تحریم‌ها از همان روز اول اجرای توافق برداشته شود. آمریکایی‌ها به ایران خیلی واضح گفتند که این اتفاق نخواهد افتاد. چرا که شیوه‌ای که این تحریم‌ها اعمال شده خصوصاً در سیستم آمریکا ماه‌ها طول خواهد کشید تا گره مجوزهای اجرایی باز شود و قوانین کنگره را عقب برانند و مثلا محدودیت‌های بانکی و مالی برطرف شود. اگر به حرفهای ظریف در آن زمان توجه کنید، می‌بینید که او از آغاز برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران صحبت می‌کند. اما چون رهبر ایران گفته بود همه تحریم‌ها باید رفع شود، به نوعی بروی فاصله‌ای که بین آمال او و واقعیت وجود داشت، اینگونه سرپوش گذاشت.
سکات لوکاس در بریتانیا با اشاره به عناصری که در داخل ایران از جمله اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به صورت قاطع از اجرای کامل توافق حمایت نمی کند، درباره آمریکا هم می گوید دلایل متعددی موجب رویکردی شده که در سخنان روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی منعکس شدند.
وزارت خارجه آمریکا تمایل دارد که این قرارداد به پیش رود، اما وزارت خزانه داری در زمینه اجرای تحریم‌ها بسیار تندروتر عمل می‌کند. دومی که آمریکا پس از آزمایش موشکی ایران تصمیم گرفت تحریم‌های تازه‌ای را بر برخی افراد ایرانی و شرکت‌ها اعمال کند. و همچنین این روشن شد که راه ایرانی ها به استفاده از نظام مالی آمریکا بسته است. این راه هیچ وقت باز نمی شد، چون درگیری شدیدی را با کنگره می طلبید. و این در میان برخی در ایران اینگونه تفسیر شده که به نوعی آمریکایی ها به تعهدات خود عمل نمی کنند.
و این چنین روی کردی است که آیت الله علی خامنه ای را بران داشته تا نه تنها از آمریکا به دلیل نحوه رفع تحریم ها انتقاد کند، بلکه آن را پیش زمینه ای بداند برای آنکه مذاکره با آمریکا درباره سایر مسائل از جمله بحران های منطقه خاورمیانه را سمی مهلک بداند. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه تاکید کرده است که اگر دشمن انسان به گفته او حداقل به حرفش پایبند باشد، می شود در برخی موارد با او گفتگو کرد.
مشکلاتی که با آمریکا و امثال آمریکا داریم با مذاکره حل نمیشه. ما یک راهی باید خودمون انتخاب بکنیم، اون راهمون رو بریم، بگذارید دشمن دنبال شما بدود.
این چنین رویکردی را سکات لوکاس در بیرمنگام در بریتانیا در مغایرت با سیاست دولت حسن روحانی می داند.
روحانی در سال 2013 به رهبر ایران می گوید وضعیت اقتصادی به شکلی است که باید مذاکره کرد. این رویکرد روحانی است. اما رهبر ایران می گوید ما باید ضمانت‌هایی داشته باشیم که اقتصاد مقاومتی را پیش ببریم، موقعیت امنی در منطقه داشته باشیم و بعد مذاکره کنیم. این اتفاق برای هیچ کدام از بازیگران منطقه‌ای نمی‌تواند بیفتد، چون منطقه در وضعیتی است که هیچ کس بر آن تسلط ندارد، نه آمریکا، نه روسیه و قطعاً نه عربستان و نه ایران. این کنایه‌آمیز است که موضع رهبر ایران نه تنها امنیت برقرار نمی‌کند، بلکه ناامنی ایجاد می کند، چون به مناقشه‌ای بی پایان دامن می زند.
این تحلیلگر آمریکایی در بریتانیا تاکید می کند که تا وقتی رهبر و سپاه این رویکرد را به عنوان نقشه راه قلمداد کنند، دولت حسن روحانی هم به همین شیوه عمل خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از آنکه توافق اتمی به دست آمد، بارها با همتای آمریکایی خود دیدار کرده که برخی از این دیدارها در حاشیه گفتگوهای بین المللی برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه انجام شده است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همواره تاکید کرده که این گفتگوها تنها متمرکز بر نحوه اجرای توافق هسته‌ای بوده است.
سخنان اخیر آیت الله خامنه ای در مورد برجام و گزارش همکارم هانا کاویانی.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره 1152.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرد تا سهمیه‌های مبتنی بر به گفته او تبعیضات ناروا را در آزمون استخدامی باطل کند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم آزاده اسدی.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستور داد تا در آزمون استخدامی سهمیه‌های جنسیتی مبتنی بر آنچه تبعیضات ناروا توصیف شده را حذف کند و تا زمان تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی این آزمون به تعویق بیفتد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا بر اساس این دستور این سازمان موظف شده در عناوین شغلی و سهمیه‌های استخدامی با رویکرد عدالت و پیشبینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های رئیس جمهور بازنگری کند. سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر در دستگاه‌های اجرایی کشور قرار بود 16 شهریور ماه برگزار شود، اما در روزهای گذشته گزارش‌های درباره آنچه سهمیه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در این آزمون توصیف شد منتشر شده است. از جمله وبسایت فرارو در گزارشی اعلام کرده بود سازمان تعزیرات حکومتی 266 شغل، سازمان دامپزشکی 168 شغل و سازمان مصرف کنندگان 5 شغل را تنها برای مردان معرفی کردند. در همین حال شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده سال گذشته هم اعلام کرده بود در آزمون استخدامی متمرکز دولت تبعیض‌های جنسیتی صورت گرفته که مطابق با وعده‌های رئیس جمهور نیست. سال گذشته از بین 2284 سهمیه استخدامی در 13 سازمان دولتی 82% از فرصت‌ها صرفاً برای مردان در نظر گرفته شده بود. به گفته مقام‌های دولتی نرخ بیکاری زنان با تحصیلات دانشگاهی بالا در ایران بیش از 40% شده است. همچنین به گفته برخی مسئولان سهم زنان در اشتغال صنعتی بسیار پایین است. در فروردین ماه 94 حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام کرده بود دولت وظیفه خود می‌داند نسبت به حضور و استفاده برابر خانم‌ها از امکانات اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهد. با این حال آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر ضمن غلط دانستن برابری جنسی زن و مرد گفته بود مسئله زنان را جدا از خانواده نمی‌توان بررسی کرد.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید. یک خبر دیگر، حدود 200 تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران امروز در اعتراض به وضعیت مسکن خود در مقابل شهرداری تهران تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها تجمع کنندگان گفتند که مصوبه‌ای که درباره تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تعیین شده تا کنون اجرا نشده است. آنها اشاره کردند که از سال 88 در پروژه تعاونی مسکن ثبت نام کردند ولی تا کنون تنها شاهد 40% پیشرفت فیزیکی این پروژه بودند. و خبر دیگر این که نیروهای وفادار به دولت وحدت ملی لیبی امروز اعلام کردند در شهر سرت پایگاه گروه حکومت اسلامی در این کشور پیشروی کردند. این پیشروی در پی حملات هوایی آمریکا به مواضع گروه حکومت اسلامی در سرت صورت گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه نیروهای دولتی توانستند منطقه عدلار در مرکز سرت را تصرف کنند. به نوشته خبرگزاری فرانسه اغلب نیروهای دولتی از شبه نظامیان غرب لیبی هستند. مدیرعامل بنیاد رودکی روز سه‌شنبه اعلام کرد که شهرزاد روحانی به عنوان رهبر ثابت ارکستر سمفونیک تهران به فعالیت خود ادامه می‌دهد. علی اکبر صفی‌پور که در حاشیه نشست ارکستر جوانان جهان و ارکستر سمفونیک تهران سخن می‌گفت افزود از این پس ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر موسیقی ملی به صورت جداگانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. شهرزاد روحانی آهنگساز و رهبر ارکستر در اردیبهشت ماه سال جاری به خبرگزاری ایسنا گفته بود که رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران خواهد بود. پیش از آن علی رهبری رهبر ارکستر سمفونیک تهران بود که در اعتراض به شورایی شدن پست مدیریت هنری ارکسترها اعلام کرد دیگر به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران حضور نخواهد داشت.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. همواره میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما هم به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر و سرخط خبرها.